طوری بوده که در حدی بوده که اختصاص به خودتون داشته باشید. افرادی را خداوند متعال که مخلص باشند در توحید خداوند متعال و در عبودیتشون نسبت به باری تعالی در اعلا درجه عبودیت باشند، وعده های خداوند متعال شده و البته برای مراتب پایین‌تر هم آثار و درجاتی هست. ایمانم هرچه انسان در این مسیر قدم برمیداره به هر درجه ای درسه اون درجه برای خودش آثار و برکات میداره. این که در حدیث قدسی هست که ما زال العبد یتقرب الی بالنوافل حتا اکون یا حتا کن بطره او الذی یبصر به و سمعه الذی یسمع به، این یک واقعیته که از امیدیست که احتیاج به سند نداره. میبینیم و در احوالات کتابی که در این مسیر قدم برداشتن میخوانیم و بگید این نهر و اسلام در رأس همه و پیشن در اسلام به این حدیث را من در کتب عامه هم دیدم یا در حد در سرح مسلم می دیدم که بر اساس این حدیث بحث هم کرده، یعنی مبنا قرار داده این حدیث را و ازش استفاده هایی کرده. برسد انسان به اونجایی که الله سبحانه و تعالی می گوید کن تو بطره الذی یبصر به سمعه الذی یسمع به، حالا متن قابل حدیث یادم نیست، این در این حال عبده، در این حال مخصوص خداوند متعال اینجا دیگه به این مرحله گرفته، از خودش چیزی نداره، تمام برکات برکات این عبادت است و خلوص در عبادت. ائمه علیهم السلام در مقام عبودیت بودند برای خداوند متعال به تمام معنا و توحید خداوند متعال را به تمام معنا، به جمیع جهات توحید که توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید در عبادت، همین ها ائمه علیهم السلام با اخلاص و خلوص ارزن که به تمام معنا ائمه علیهم السلام داشتن لذا شدن صفوت الله که خداوند متعال اونها را اصطفا کرد برای خودش، لذا اونها را قرار داد وارث انبیا، لذا اونها را خلیفه خودش در زمین قرار داد که امام علیه السلام به اینجا میرسد به هر این مقامات برای علیه السلام هست به برکت اون اخلاص و خلوص در بندگی نسبت به خداوند متعال که اون بندگی بعد از معرفت خداوند متعال است مطلبی که مقداری بحث داره که بنا دارم انشاءالله توضیح بدم چون که دیگه نوشتم و چاپ شده بنادارم به خلاف بگم، این چیزی که در و المبرین به امر الله و نحیه ائمه علیه السلام واسطه ظهور احکام الهی هست، به توسط ائمه علیه السلام احکام الهی از حلال و حرام و غیر ذلک ظهور پیدا میکنه. ملاحظه میفرمایید ظهور در مقابل شفاع هست، غیبت در مقابل یا جیبت در مقابل شهود هست. این که ما بعد از ولی اقدام رو محجر علا ظهوره، این شاید مجر بحیدی داشته باشه و ایلا ظهور در مقابل شفاعه. مگر بگیم حضرت ولی عهد در بین این مردم هستن و نحسی هست و حضرت غائبا عن الابصار. حالا علای حامل به توسط ائمه علیه السلام احکام الهی از حالت خفا بیرون میاد، ائمه مظهر است. این از حالت خفا بیرون آمدن و نفسی بودن یعنی که یعنی معلوم شدن. خب دارم این مخفی، من علمشو ندارم، من اطلاعی ندارم از اون خوب. از حالت خفا که بیرون بیاد لا محاله برای من معلوم میشه. پس ائمه علیه السلام واسطه ظهور احکام هست، پس از اینکه احکام مخفی بوده. این چه معنی داره؟ ائمه علیه السلام که بعد از پیغمبر اکرم هست، بعد از نزول قرآن هستن، احکام الهی از حلال و حرام در کتاب سنت هست. پس ائمه مظهرن، مظهر احکامن، یعنی احکام را از حالت شفاء بیرون میارن. این اطلاعی به توضیح داره جز شخص خوب توجه بفرمایید تا به آخر که رسیدیم اون نه اگر مطلبی داشتید دیدید حضره هم نکنید سوایه این جاره چیزی به ذهنتون آمد این شما رو مشغول کنه. عرایز بنده را خوب التماس به درمایی قرد مارد معلوم شدن حکمی از احکام به توسط امام علیه السلام چه را دارد؟ یا از امام بشنویم که امام علیه السلام مورد سوال قرار بگیرد، حضرت جواب بدهند، یا ابتداعا خودشون حکمی را بیان بکنند. و این شنیدن هم تعم از این که به لفظ باشه یا به کتابت باشه، کتابی را از نامه را از حضرت مثلا امام حاضر علیه السلام بخونی نامهی کشی نوشته کتب تو ایلی جواب آمد. خب این خب برای ما معلوم میشه این هم باش. یا این که راه دوم که ببینیم امام علیه السلام عملا کاری را انجام میدن، از امور عبادی عملی را انجام میدن، حضرت دارن طواف میکنن، ببینید چگونه طواف میکنند. این چگونه طواف کردن امام علیه السلام برای ما علم است به حکم طواف. راهی سوم این است که عملی را انجام بدیم، امام علیه السلام از این عملی که ما انجام دادیم و کیفیت این عمل مطلع بشن حضرت، اگر ایرادی داشته باشه تذکر بدن، طوری نباشد که نتوانند تذکر بدهند، مانعی نداشته باشند از تذکر دادن، و چون تذکر ندادند معلوم شد که این حکم شرعی همینه. لذا که در فقه در اصول میگن سنت یا قول معصوم هست و یا فعل معصوم و یا تحریر معصوم. این راه سوم اسمش رو میذارم تقریر، که از وقتی نگاه کردن که من این عمل را این چنین انجام دادم، بنده این چنین انجام دادم، حضرت تذکری ندادن ایراد نگرفتن، یا به گوششون رسید چیزی به من نگفتن و میتوانستن بگن و نگفتن، و میگیم این حکم درست و خوشحری همه نماز همه شده و ایلا حضرت بیان میکرد و توجیه میدادن تذکر میدادن. خب ظهور احکام به توسط امام علیه السلام برای ما یکی از این شراره یا حرفه، اما برای خود امام کجا؟ خود امام علیه السلام احکام را از کجا کسب میکنن؟ احکام را چگونه عهد میکنن که بعد به ما یاد بدن یا قولن یا فعلن یا تقریرن؟ اون هم باز به حضر الله دو راه اساسی داره. یک راه این است که امام علیه السلام از طریق الهام و یا غیر الهام از خداوند متعال عهد کنند حکمی را. راه دوم این است که امام علیه السلام از طریق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یاد گرفته باشد یا از طریق آبایشون مدعی شد و پیغمبر اکرم عن جبرئیل عن الله سبحانه و تعالی. خب پس امام علیه السلام به این ترتیب عرض می کنن به اون ترتیبهایی که عرض کردن به ما می رسونن، واسطه می شن. اما دقت در اینجا که از اینجا میخوام عرض کنم که این تأمل کنیم چی میخوام بگم. وقتی امام علیه السلام مطلبی را مستقیما حالا به هر ترتیبی از خداوند متعال عرض کرده باشند یا از طریق آبایشون و پیغمبر اکرم عرض کرده باشند، این دعایی که عرض کردیم، خب نتیجتا امام علیه السلام می شوند واسطه به این معنا که از اونجا عهد کردن به ما رسوندن. خیلیدونه پس نتیجتا امام علیه السلام می شوند معلم، می شوند مبین، به تعبیر بعضی از آیون امام علیه السلام می شوند ناقض، اصلا می شوند حاکی، حکایت بکنند، نقل می کنند. لیکن در عبارت زیارت چیه؟ السلام علی الناقلین لأمر الله و نهیه، که نبود الراقین لأمر الله و نهیه، که نبود المبلغین لأمر الله و نهیه، که نبود. همیشه درسته ها، هر کدومم بیاد درسته، لیکن المبلغین لأمر الله و نهیه. امام علیه السلام کشید که از حال شفا حکم را در میارد و درست مرحله ظهور میرساند اون حکم را، رسیدن حکم به مرحله ظهور به توسط امام علیه السلام است. کلمه مظهر ارکدیم یعنی از شفا بیرون آوردن. این احکامی که در کتاب و سنت ما الان داریم، البته این احکام احتیاج به شرح دارن، احتیاج به توضیح داره. مثلا صلاح تو حضرت باید بیان بکنن که دیگه به صلاح صلاح صبح، صلاح زور، صلاح عشا و سلام و عدد مبین احکام هست. اگر در قرآن مجید یا در کلام پیغمبر اکرم مجملی وجود داره، امام علیه السلام مبین اون مجمل هم این درست. اما عبارت مبهره نه مبین. عبارت در زارت جامعه المبهرین لامر الله نه الشارحین لامر الله و نهیه. لذات که اگر معلوم بشود که احکامی از ناحیه امام علیه السلام به ما رسیده که اصلا در قرآن وجود نداره و اصلا در سنت وجود نداره، اگر پیدا کردیم حکمی را که امام علیه السلام برای ما اظهار کرده از عالم خطاب بیرون آوردن و مجره این خواهر شدن که نه در کتاب هست نه در سنت، و اگر در کتاب سنت بود حضرت شارع می بودن، مبین می بودن، ناقل می بودن. پس معلوم می شه که یه چنین مقامی را امام معصوم دارد که حکمی را بیاورد که این حکم نه در کتاب باشد نه در سنت باشد. این حکم که از ناحیه امام علیه السلام به ما رسید البته حکم شرعی، البته حکم الهی، البته شارع مقدس در درجه افضل خداوند متعال است. چی آیه مبارک؟ ولکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا. دو آیه که شارع خداوند متعال شدید. اما این چگونه است که میبینیم که بعضی از احکام در قرآن مجید نیست، در کلمات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اصلا نقل نشده از ناحیه امام علیه السلام به ما رسیده و حال این که در قرآن مجید آیاتی داریم اللهم اکملت لکم دینکم و حال این که پیغمبر اکرم می فرماند در خطبه قدیرکم و قبل قدیرکم در کلماتتون هست که نیست شیئی که شما را به بهشت نزدیک می کند الا و این که شما گفتم، نیست شیئی که شما را از جهنم دور کند الا و این که شما گفتم. در این حال امام علیه السلام مظهر است نه به معنای شارع، نه به معنای حاکی، نه به معنای ناقل، نه به معنای مبین. پس چیه؟ این است که در کتب عقاید، در کتب حدیث، در کتب فقه و اصول بحث شده از قدیم الایام که آیا خداوند متعالی که ولایت داده است به معصوم و اذن داده است، این ولایت معنای اذن، ولایت تکوینی یعنی اذن در تصرف در تکوینیات، این که امام علیه السلام معزول است از جانب خداوند متعال که در کون و تکوینیات تصرف کند، این که معصوم از ناحیه خداوند متعال معزول است که تصرف کند در اموال و انفس شما ازش تعبیر میکنین به ولایت تشریعیه، آیا اذن سومی هم از جانب خداوند متعال به امام یا به معصوم داده شده است که تفرق بکند در احکام شرعیه یا داده نشده است؟ این در کتب هست از قدیم الایام ما محل بحث قرار گرفته. اگر این معنا به اثبات رسید کاملا معنای و مرهری لامر الله و نهی روشن میشه. در اصول کافی بابی داریم به عنوان باب و تفویض الاحکام الى النبی و الائمه، که خداوند متعال احکام شرعیه را به پیغمبر اکرم و به ائمه علیهم السلام تفویض کرده است و نوشتن در شرح این روایات و بیان کردن معنای این روایات را که تفویض یعنی واگذار کردن، یعنی در اختیار معصوم گذاشتن احکام و از افعال تصرف کردن. چطور شد که معصوم اذن داشته باشد در کل کون به اذن خداوند متعال تصرف بکند، در اموال و انفس به اذن خداوند متعال تصرف بکند، در احکام شرعیه که یک سلسله امور اعتباریه هستند از ناحیه شرع مقدس اذن در تصرف نداشته باشد؟ این روایات را که در اصول کافی هست به دقت باید دقت فهمید و خون و شروع را باید نگاه کرد. نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم احدی در اینجا اشکال نکرد. چه اونجایی که من یادم میاد که این موضوع را بررسی کردم همه قائلن نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که احکام شرعیه به دست پیغمبر اکرم سپرده شده و حضرت لهو ان یزید و ینقص. لذا موارد را ذکر بکنن که عدد نوافل را عرض که نوافلی شد از گاهوی رکعت، این قضیه اینکه پیغمبر اکرم در معراج با خداوند متعال خواهش کردن دو سطور شد روایات شد و مواردی از این قبیل که در این جهت کسی تبصیری نکرده، لیکن به امام علیه السلام که میرسه مثل اینکه جای بحث قرار میگیره. راجع به این موضوع بنده ایامی روزهای پنجشنبه در منزل مذاکره کردم که بعد از آلون بودن، شاید در دوازده جلسه راجبه این موضوع صحبت کردم. در جلد دوم تحقیق الاصول که چاپ شده به مناسبتی این مطلب را بیان کردم. زیارت جامعه مقامات ائمه و منازل ائمه علیه السلام را که داراست، این جهات را هم داراست، یعنی روایت تکیمی در زیارت جامعه هست، روایت تشبیهی هست و روایت در احکام هم هست در زیارت جامعه. علاوه بر یک سلسله امور اعتقادیه که در زیارت جامعه آمده که انسان وقتی معصوم را زیارت میکنه این اعتقاداتش را بر امام علیه السلام عرضه میداره. اشهد الله را اشهد کن هنی مؤمنون بکن ولی ما آمن کافرون بعدو بکن ولی ما خبر کن. تا اینکه قضیه مهار قضیه رجعت را میگه، کار امور را میگه، تغییر و تغییر را میگه، اینا را عرضه می کنه امکان در محضر امام علیه السلام. یادگاره خیلی مهمه، خیلی مهمه. لذا ما اگر فرصت می پیدا کردیم و اجرایی رسیدیم که و به قومی از جلال غیب و به قومی از خود سماع انتقه علی الارض، اون جا قاعدتا جای بحث برای تو تکیه اونجا چیه ولو در عبارات دیگر هم هست. در اینجا فکر میکنم بهترین جایی که این فکر از ولایت بیان بشه که امام علیه السلام مظهرن احکام الهی را، نه فقط ناقلن، نه فقط راویان، به عبارت دیگه امام علیه السلام مسئله گو نیستن فقط. این مطلب را چون دیگه نوشتم و شاب شده در تحقیق الاصول، اون که در اونجا نوشتم بیان می کنم. اما نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سند صحیح از امام صادق علیه السلام این روایت آمده. خوب دقت کنید که معرفتمون به پیغمبر اکرم هم بیشتر بشه. این زیارت جامعه درسته که زیارت ائمه است، لیکن ائمه از کدام از پیغمبر اکرم دارد. ان الله ادب نبیه فاحسن ادبه، خداوند متعال پیغمبر اکرم را نبی را، یعنی نبی اسلام را، رسول الله را صلی الله علیه و آله و سلم تربیت کردند و خوب کار آوردند. تدریس و تدریس میکنم این عبارت را. فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُ الْأَدَبُ، بعد از اینکه دیگه کامل شد و به سر حد کمال رسیدند پیغمبر اکرم، قال خداوند متعال لَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بعد از اینکه تکمیل شد و تربیت و کمال به سر حد کمال رسید، امت کتاب شد و این نکل علا خلق حبیب خورد دوم از این جا به بعد، یعنی پیغمبر اکرم دیگه حالا رفتیش که صور الیه امر الدین، امر الدین به پیغمبر اکرم تقویز شده. امر الدین والامه، جمیع ما یتعلق به دین و جمیع ما یتعلق به امت تقدیر شد به پیغمبر. فقال عز و جل ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا. بعد حضرت می فرماید و این رسول الله صلی الله علیه و آله، خوب دقت بکنید اینا لازمه، و این رسول الله کان مسددن، ملکی همراه پیغمبر اکرم بوده از اول خلقت پیغمبر اکرم که این ملک مواظب پیغمبر اکرم بوده در جمیع شمولشون و تصدیق میکرده حضرت را. نظرم تصدیق را به فارسی چی کرده بگوییم؟ کان متددن موفقن مؤیدن به روح قدس. خب کسی که این حال را داشته باشه که از اول روح القدس همراه پیغمبر اکرم باشد که تجدید کنه، مواظب باشه، به تعبیر ما هوای پیغمبر اکرم را در جمیع شؤون داشته باشه. من را تفصیل را شروع کرده بودم ها؟ مراقبت باز نیست اجمالا. اگر این طور شد بعد لا یزل از ذلت ولا یخطر فی شیء. خب کسی که این طور شد مؤدب شد به توسط خداوند متعال، خداوند متعال به عهده گرفت تربیتش را، رسید به سرحد کمال، بعد همراه روح القدس هم گذاشت و اینطور شد که ذلتی از این پیغمبر حاصل نمیشه. ولا یخطر مما یفوت به الخلق او فتعجب. این با لعل فای تفریه باشه نمیدونم. فتعجب به آداب الله، اصلا حالات پیغمبر اکرم بود حالات خدایی. خب اگر چنین کسی رو بهش بگن هر بار نماز روزه رو منسوخ کردیم به نظر خودش چطوره؟ جای تعجبه؟ اگر امر این کائنات را منسوخ کردیم گفتید تو که هم کسی هستی؟ اون تصرف در کائنات هم دست خود فرض که تمام ثم ان الله عز وجل فرض الصلاه. ابو قضیه نماز و اینکه حضرت پیغمبر اکرم تبلیغش کرده صحابا بر رسول الله اضافه کردن پیغمبر اکرم در نماز. بعد فاجاز الله عز وجل له ذلك. این تبلیغات رو که پیغمبر اکرم کرد خدا خود ارضا کرد. سند هم صحیحه برای این نسبت به هم داره. و نظیر این روایات روایات دیگر در همین بابی که عرض کردن نگاه بکنید. اگر امام هم دقیقا همینطور باشه که تعجیب شده باشد به همون جونی که پیغمبر اکرم تعجیب شد، به همون جونی که پیغمبر اکرم تربیت شده بار آمده که خداوند متعال بار آورده و به کمال رسونده، خودش متعهد شده، خودش بار آوردن و به کمال رسوندن رسول الله خودش به دست خودش گرفته. خب در زیل این آمیر مبارکه ما آزاقون رسولو فقیدو در تفاصیل رو نگاه بکنید که بنده اینجا آدرس دادم در مرحل صادقین جلد 9 صفحه 226، در تفسیر صافی جلد 5 156، در تفسیر المیزان جلد 19 صفحه 204. این از کتب خودمون، از کتب اونا به کتاب نگاه بکنید جلد 4 صفحه 503، تفسیر قرطبی جلد 18 صفحه 18، به تفسیر صخرآزی جلد 29 286، به تفسیر نیشابوری
که همراه تفسیر قدری چاپ شده جلد 28 صفحه 39 نگاه بکنید که همه اینها گفتن و تصریح دارن روایاتی ذکر کردن که تمام اون چی که پیغمبر اکرم خودشون عمل میکنن، نه این که میگن خدا گفته به شما بگم، خیلی فرق میکنه ها، نه این که خدا گفته به شما ابلاغ کنم، نه امر خود پیغمبر اکرمه، همه نوستن که ناظر است واجب الاطاعت و خداوند متعال امضا کرده این اوامر و نواهی الهیه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. خب این در مورد پیغمبر اکرم که تمام شد کتابن و سنتن، شیعتن و سنتن تمام شد. خب ما برای ائمه علیهم السلام این منزلت را از دو راه به اثبات می‌رسونیم. راه اول عبارت از اینه که ائمه علیهم السلام به منزله پیغمبر اکرم بودن الا نبوت، جمیع مناسب و منازل و مقامات و ولایاتی که خداوند متعال به پیغمبر اکرم عطا کرده عند الائمه علیهم السلام. ما روایات تواوان داریم از طرق عامه و خاصه، خود حدیث منزلت خودش یک بابیه که انتنه نور منزلت و حاروم نمیشه. روایات دیگری که این نازل منزله پیغمبر اکرم شده اند که اگر نگاه بکنید آدرسی که من اینجا دادم در جلد سوم باب سوم از بصائر الدرجات ما روایاتی داریم در این که ائمه علیهم السلام ورات پیغمبر اکرم در جمیع جهاتشون الا نبوت. باز در باب هشت از همین جلد بابی داریم تحت عنوان این که باب و ان طاعت ائمه علیهم السلام مفروض کن شفاعت رسول الله صلی الله علیه و آله. این از جهت اشاره به روایات عامه، یعنی روایاتی که به اطلاق العموم دلالت دارد. در روایات خاصی که داریم که بعضی از بزرگان مثل مرحوم مجلسی تصریح دارند به اینکه این روایات مستفیضه هستند، مثل چی؟ این سند صحیحه عن ابی عبدالله علیه السلام، دقت بکنید همونه، ان الله عز وجل ادب نبیه علی محبته فقال و انك لعلى خلق عظيم ثم فضل اليه فقال ما آتاه الرسول فخذوه فآخر وقال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله فإنجا دنبالت و ان نبي الله فضل الى علي و ائتمنه که رسول الله به نوبه خودشون تفویض کردن تمام اون چی که خداوند متعال تفویض کرده بود به رسول الله، رسول الله به امیر المؤمنین تفویض کردن و تمنه بود و جمیع این مقامات و منازل و حیثیات را امین قرار دادند پیغمبر اکرم امیر المؤمنین را. اومد فسلمه عذب قبول کردن و تحلیل گرفتن قضیه را، اما مردم نپذیرفتن و جحد الناس بکرمی جحده هم هست که قلب ایمان داره اما به زبان انکار میکنه. اونک میان بعد از این بیان و اشاره به ادله عامه و خاصه، میان کلمات بزرگان را به عنوان شاهد، به عنوان مؤید که اینها چگونه از این روایات کثیره مستفیضه این معنا را که ما عرض کردیم استفاده کردند. نصوص روایات شما مقداری رو بنده در اینجا آوردم که خواهم کنیم، ضمن اینکه در مقام اثبات اشاره هم خواهد شد به بعضی از مواردی که این چنین شده، چه حکمی بوده که امیر المؤمنین به ما دادن و این حکم تا امروز باقی مونده، نه در قرآن هست و نه در سنت وجود داره. انشاءالله فردا.